ساعت 14. اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
اهداف آمریکایی کشورهای منطقه هدف آتش موشک‌ها و پهپادهای نیروهای مسلح ایران. یک روزنامه آمریکایی پاسخ تلافی جویانه ایران نیروهای آمریکایی را با شوک، تلفات و نارضایتی گسترده مواجه کرده است.
ادامه حضور توده هوای گرم در کشور تا پایان هفته بنابر اعلام سازمان هواشناسی. درخواست شرکت توانیر از مردم برای عبور از گرمای این هفته مصرف برق را کمی کاهشید.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر ادامه مبارزه همه جانبه با فساد. آقای اژه‌ای در نخستین نشست شورای عالی قوه قضاییه در دوره جدید باید فصل نوینی در امر مبارزه با فساد بگشاید.
و لغو ممنوعیت فصلی واردات و ترخیص برنج. معاون وزیر جهاد کشاورزی هیچ گونه محدودیتی برای توزیع و عرضه برنج‌های خارجی در زمان برداشت برنج داخلی در بازار وجود ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 14 از رادیو ایران خوش آمدید. خانم گنجی و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان.
اهداف امریکا در منطقه هدف آتش موشک‌ها و پهپادهای نیروهای مسلح ایران. در پی تجاوز بامداد امروز ارتش تروریستی امریکا به برخی مناطق جنوبی کشور، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی در چند نوبت اهداف امریکایی در اردن، بحرین و کویت را هدف قرار دادند. بر این اساس رزمندگان اسلام در نخستین مرحله از پاسخ به این تجاوزات چندین زاغه بزرگ موشکی و مخازن سوخت پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن را با شلیک موشک و پهپاد به آتش کشیدند. بنابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مرحله دوم و سوم پاسخ به این تجاوزها رزمندگان هوافضای سپاه مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگردی، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک P-8 و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش کودک‌کش امریکا در پایگاه امریکا در شیخ عیسی بحرین را در هم کوبیدند. همچنین مخازن سوخت و سامانه پدافند هوای پاتریوت در پایگاه امریکایی در علی سالم کویت و یک سامانه راهداری راهبردی FPS در پایگاه احمد الجابر هدف موشک‌های ایرانی قرار گرفت و به طور کامل منهدم شدند. ارتش جمهوری اسلامی ایران هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به دنبال تکرار تجاوز غیرقانونی امریکا، پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران محل استقرار و پشتیبانی نیروهای ارتش تروریستی امریکا در کویت را هدف حملات پهپادی قرار دادند. در این حملات محل استقرار نیروهای امریکایی، سامانه‌های پدافندی و موشکی، جانپناه و سوله‌های پشتیبانی ارتش تروریستی امریکا در کویت هدف قرار گرفتند.
وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای شدیداللحن تجاوزهای 24 ساعت گذشته آمریکا علیه ایران را نقض آشکار منشور ملل متحد، تفاهم پایان جنگ و تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی توصیف کرد. در این بیانیه با اشاره به حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و اخلال در امنیت تنگه هرمز تاکید شده است آمریکا با نقض تعهدات خود روند کاهش تنش در منطقه را با مخاطره روبرو کرده است. وزارت امور خارجه همچنین هشدار داد هر کشوری که قلمرو یا امکانات خود را در اختیار متجاوزان قرار دهد مسئول پیامدهای آن خواهد بود. همچنین منشأ حملات علیه ایران هدف مشروع پاسخ دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. این بیانیه در ادامه پاسخگو شدن آمریکا در مجامع بین المللی را خواستار شد. سخنگوی وزارت امور خارجه هم در نشست خبری امروز خود وظیفه حکومت را در پیگیری انتقام و خونخواهی از رهبر شهید و عظیم و شأن انقلاب روشن دانست و تاکید کرد مطالبه عدالت و پیگرد آمران و عاملان جنایت علیه ملت ایران اصلی، مسلم و غیر قابل انکار است. سخنگوی نهاد سیاست خارجی ابراز اطمینان کرد جنایت‌هایی که در دو تجاوز اخیر نظامی به ایران رخ داد هرگز مشمول مرور زمان نخواهد شد و مقابله با بی‌کیفرمانی و پایان مسئولیت عاملان جنایت در دستور کار نهادهای مسئول قرار دارد.
پیگیری اجرای عدالت و خونخواهی رهبر شهید و تک تک ایرانیانی که در جریان تجاوز نظامی آمریکا بر رژیم صهیونیستی آسیب دیدند، به شهادت رسیدند، یک اصل جدی و مورد مطالبه همگانی است. حاکمیت و حکومت هم وظیفه روشنی داره. وزارت امور خارجه بخشی از این روند هست.
داده‌های مؤسسه کپلر نشان می‌دهد در پی از سرگیری تنش‌ها در تنگه هرمز، تعداد کشتی‌های عبوری از این تنگه امروز به پایین‌ترین سطح در 5 هفته گذشته رسیده است. به گزارش رویترز، داده‌های این شرکت تحلیل بازار کالاها و حمل و نقل دریایی حاکی از آن است که روز یکشنبه تنها 6 فروند کشتی از این تنگه عبور کرده است. همچنین طبق داده‌ها هیچ نفتکش حامل گاز طبیعی مایع در طول هفته اخیر از این تنگه عبور نکرده است. ایران اعلام کرده است مسیر تردد کشتی‌های تجاری تا پایان مداخلات آمریکا در این منطقه بسته شد.
پاسخ تلافی جویانه ایران به تجاوز آمریکا به روایت روزنامه واشنگتن پست، نیروهای آمریکایی را با شوک، تلفات و نارضایتی گسترده مواجه کرده است. این روزنامه به نقل از سربازان بازمانده آمریکایی نوشت در پی حملات ایران به پایگاه آمریکا در منطقه 6 نظامی آمریکایی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. این نظامیان با انتقاد از فرماندهان خود تاکید کردند هشدارهای امنیتی درباره آسیب پذیری پایگاه نادیده گرفته شد و آنان در برابر حملات ایران راه گریزی نداشتند. واشنگتن پست می‌نویسد این روایت بر اساس گفتگو با 17 نظامی و شاهد عینی تهیه شده است. همزمان سردرگمی و استیصال آمریکا در نبرد با ایران در محافل سیاسی و رسانه‌ای این کشور مورد انتقاد و سرزنش قرار گرفته است. در این حال با بسته شدن تنگه هرمز نگرانی‌ها در آمریکا از افزایش دوباره قیمت‌ها به ویژه قیمت بنزین در این کشور افزایش یافته است.
اعتراف به ضربات موشکی مؤثر ایران و همزمان توجیه جنایت جنگی آمریکا. شبکه تلویزیونی CNN اصابت دقیق موشک‌های ایران را به اهدافی مهم در پایگاه نظامی آمریکا در اردن این گونه تشریح کرد. صحبت‌های سدریک لیتون، سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکا را می‌شنوید.
منطقه‌ای که ایران در اردن هدف 8 موشک قرار داده، دقیقاً همین جاست. جایی است که نیروهای آمریکایی آنجا مستقرند، در گوشه شمال شرقی اردن، پایگاهی که آمریکا به میزان زیادی از آن استفاده می‌کند و آنجا فعالیت‌های مهمی وجود دارد.
تحلیلگر نظامی این شبکه تلویزیونی آمریکا در این حال جنایات جنگی آمریکا را در حمله یک پل راه آهن در ایران توجیه کرد. بخش دیگری از صحبت‌های این سرهنگ بازنشسته آمریکایی.
درست است که پل راه آهن آقله ایران یک پل غیر نظامی بوده، اما برای حمل و نقل‌های نظامی هم قابل استفاده بوده. علت این که به آن حمله کردیم این بود که خواستیم یک پل 2 منظوره را از بین ببریم.
در محافل رسانه‌ای و سیاسی آمریکا با تشدید دوباره تجاوزگری آمریکا بر ضد ایران، انتقادها از ناتوانی و استیصال آمریکا در نبرد با ایران بار دیگر شدت گرفته. فرید زکریا، فعال رسانه‌ای معروف آمریکا.
does not have a strategy.
راستش را بخواهید آمریکا هیچ راهبردی در جنگ با ایران ندارد، یعنی نمی‌داند واقعاً دنبال چیست. این جنگ بر سر هر موضوعی که به راه افتاده، اما الان صرفاً به یک مناقشه بر سر نحوه عبور از تنگه هرمز تبدیل شده. تنگه‌ای که ایران اکنون کنترلر ویژه‌ای بر آن دارد و برخلاف خواست آمریکا اجازه نمی‌دهد هیچ کشتی بدون هماهنگی با ایران از آن عبور کند. این سلاح بسیار قدرتمندی است که در دست ایرانی‌ها قرار دارد.
صحبت‌های آدام شیف، عضو کنگره آمریکا.
It's very difficult to see the way.
یافتن راه خروج از وضعی که حالا به یک باتلاق تبدیل شده بسیار دشوار است. ایران متوجه شده که نوعی سلاح هسته‌ای در اختیار دارد و آن توانایی بستن تنگه هرمز با حداقل نیروهاست.
گرگ استینتن، دیگر عضو کنگره آمریکا، همین گونه گفت.
تنگه هرمز قبل از تصمیم وحشتناک و خودسرانه ترامپ به آغاز این جنگ کاملا باز بود. ایران کاملا میتواند تنگه هرمز را ببندد و حتی طبق تفاهم‌نامه امضا شده این اختیار را هم دارد که برای عبور از آن عوارض بگیرد.
در این شرایط در رسانه‌های آمریکا هم نگرانی‌ها از آغاز دوباره روند افزایشی قیمت‌ها، به ویژه قیمت بنزین و تحمیل هزینه‌های جنگ به مردم این کشور، رو به افزایش است.
اندیشکده آمریکایی شورای روابط خارجی اعلام کرد که جنگ با ایران تاکنون برای مصرف کنندگان و مالیات دهندگان آمریکایی دست کم 132 میلیارد دلار هزینه داشته که بیشترین آن مربوط به افزایش قیمت بنزین بوده. افزایش 47% قیمت کود شیمیایی در نتیجه این جنگ در آمریکا هم باعث گران شدن قابل توجه مواد غذایی و محصولات کشاورزی در این کشور شده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شبکه CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی و کارشناسان نظامی گزارش داد که جنگ با ایران بخش قابل توجهی از ذخایر مهمات راهبردی آمریکا را مصرف کرده و در صورت ادامه درگیری این روند می‌تواند بر آمادگی نظامی واشنگتن برای مواجهه با بحران‌های احتمالی آینده تأثیر بگذارد. به گزارش CNN، بازسازی برخی از مهمات پیشرفته از جمله موشک‌های رهگیر پاتریوت، سامانه تاد و موشک‌های کروز تاماهاک ممکن است بین 3 تا 5 سال زمان ببرد. اندیشکده مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی CSIS نیز پیشتر برآورد کرده بود که تا پایان جنگ بیش از نیمی از موشک‌های رهگیر تاد، نزدیک به نیمی از موشک‌های پاتریوت و حدود 30% از موشک‌های کروز تاماهاک آمریکا مصرف شده است، موضوعی که می‌تواند بر توان بازدارندگی و آمادگی نظامی آمریکا در سایر مناطق جهان اثر بگذارد.
رهبر شهید ایران در میان انبوه جمعیت مشتاق بدرقه شد. اجتماعی که فراتر از یک مراسم به روایت مردمی تبدیل شد که از سراسر کشور آمده بودند و این حضور را نمادی از انسجام، همدلی و اقتدار ایران توصیف کردند.
بدرقه به پایان رسید، اما قصه این حضور هنوز ادامه داره. قصه رو نتصاویر که مردمی روایت میکنن که کیلومترها راه اومدن تا در این روز تاریخی کنار هم بایستن.
از کجا تشریف آوردی؟
من اوگندایی هستم.
من که از پاکستان هستم.
بغداد، قزوین،
عراق الحله.
بتشجيع السيد علي الخامنائي،
انسان المقاومه الشجاع.
از کجا تشریف آورد؟
از نیریز فارس.
از کجا اومدی؟
از ساعتورا
20 ساعت، تقریبا 18 ساعت.
عشق رهبر دیگه.
همه مردم ها با عشق رهبر آمده بودن، مثل من هم با عشق رهبر آمدم اینجا.
علت حضور این که به خونخواهی رهبر عزیزمون اومدیم.
حالا نوبت دل هاست، دل هایی که حرف های ناگفته شون رو در چند جمله روایت میکنن.
به رهبر شهیدم میگم آقای من، عزیزم، ما پشت شما ایستاده ایم، تا خون در رگ ماست، پیرو به این رهبر و انقلاب هستیم.
این حضور برای هر کس معنایی داره، اما همه میخواهند یک تصویر از این روز در ذهنها باقی بمونه.
ایران از برون استرونگ.
این به جهانیان نشان داد که مردم ایران خوب هستند و بر اساس اصول انقلاب اسلامی از رهبر خود پیروی میکنند.
وحدت مسلمان رو ببینن، عزتشون رو ببینن و اقتدارشون رو.
کسایی که تمامشون رو زدن و
اومدن که انتقامش رو بگیرن فقط.
کشور دوستی و یک دلی مردم و دوست داشتن انقلاب و جمهوری اسلامی و تجدید میثاق با رهبر جدیدمون حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه.
به دنیا ثابت کردن که تازان دارن پشت این خاک هستن، پشت این ملت هستن و پشت رهبرمون تا آخر عمرمون هستیم انشاءالله.
پیام این حضور فراتر از مرزها قابل خوندنه. این که در لحظه های سرنوشت ساز انسجام و همبستگی پررنگ ترین تصویر یک ملت. فروزانه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
جمعی از وکلا و حقوقدانان بین المللی در بازدید از اهداف غیر نظامی تجاوز امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اعلام کردند این تجاوز به خاک ایران مصداق بارز جنایت جنگی و برخلاف قوانین بین المللی است. این وکلا بر اقدام عملی و پیگیری جدی جنایات امریکا و رژیم صهیونیستی در ایران به ویژه جنایت در میناب در دادگاه‌های بین المللی تأکید کردند.
نقض چند باره تفاهم و مذاکرات از سوی ارتش تروریستی آمریکا. 30 دقیقه بامداد چهارشنبه 17 تیر کشور شاهد تجاوز مجدد آمریکا بود. با وجود امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به بهانه دفاع مشروع از خود. زیاد ابراهیم پاتل استاد حقوق بین الملل دانشگاه جوهانسبورگ:
This in every sense of the word cannot be construed.
به هیچ وجه آنچه که اونها دفاع مشروع تلقی میکنن اینجا سرق پیدا نمیکنه، کاملا این یک تجاوزه و کاملا غیر قانونیه.
سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در پیامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. در جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی 40 روزه هم آمریکا و رژیم صهیونیستی با حمله به مدرسه مینا و به شهادت رساندن 168 دانش آموز و حمله به ورزشگاه در لامر و نیز ترور دانشمندان و از بین بردن برخی زیرساخت‌ها مرتکب جنایت جنگی شدند. دکتر ادوکیت محمد ابوبکر از قضات سابق و از وکلای شاخص بین‌المللی:
خیلی واضحه که جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در این تجاوز اتفاق افتاده.
دشمن آمریکایی در چند روز اخیر دوباره به زیرساخت‌ها و پل‌های راه آهن در چند استان حمله کرد. خانم دکتر فایزا مقدم، عضو و مشاور عالی ریاست اتحادیه بین المللی وکلا:
اولا اعزیکم اكيد من دین هالجرائم.
ما اینجا نقض همه قواعد حقوق بین الملل رو شاهد هستیم. اصل تفکیک که باید بین اماکن نظامی و غیر نظامی تفکیک شود رعایت نشده. اصل تناسب که باید بین استفاده از زور و سلاح تناسب وجود داشته باشه و اصل احتیاط و حمله نکردن به جاهایی که استفاده غیر نظامی داره رعایت نشده. بنابراین تمام اصول بین الملل نقض شده و به هیچ وجه موضوع دفاع مشروع اینجا موضوعیت نداره.
به گفته قضات و وکلای بین المللی تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی قطعا نقض ماده 2 منشور ملل متحده که به کارگیری سلاح و زور رو کاملا ممنوع کرده و نمیشه این حملات رو مصداق دفاع مشروع دونست. محمد رضا سهرابی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر کل دفتر مدیریت انرژی شرکت توانی اعلام کرد با توجه به پایدار بودن گرمای هوا، قطعی‌های برق به صورت برنامه‌ریزی شده تا پایان هفته ادامه دارد. به گفته آقای یاقوتی، زمان‌بندی خاموشی‌ها از 2 روز قبل اطلاع‌رسانی می‌شود و مشترکان می‌توانند با سامانه برق من از برامج احتمالی خاموشی‌ها مطلع شوند. همزمان سازمان هواشناسی هم پیش بینی کرده موج گرما تا پایان هفته در کشور ماندگار باشد. اما برای اطلاع بیشتر از اوضاع آب و هوای ایران ارتباط تلفنی ما برقرار شده با کارشناس سازمان هواشناسی آقای نقشینه. آقای نقشینه عزیز، سلام و خدا قوت دارم. لطفا در ابتدا بفرمایید کدام مناطق کشور این روزها خیلی گرم‌ترن؟
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای میرزایی، خدمت شنوندگان عزیز هم عرض سلام دارم. در حال حاضر آب پخش تنگستان بوشهر دمای 52 درجه گزارش کرده. در بان هم ایستگاهی داریم در شهرستان جمع بوشهر، این ایستگاه هم دمای نزدیک به 51 درجه سلسیوس رو در همین ساعت گزارش کرده. ما ماندگاری هوای گرم رو طی 2 روز آینده خواهیم داشت و در 5 روز آینده در بیشتر مناطق کشورمون آسمان صاف خواهد بود. امروز در ساعت بعد از ظهر و اوایل شب برای جنوب شرق فارس و شمال هرمزگان رشد ابرهای همرفتی پیش بینی می‌کنیم. چهارشنبه و پنجشنبه باز هم در ساعت بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات جنوب سیستان، بلوچستان، شرق هرمزگان رشد ابرهای همرفتی خواهیم داشت و جمعه در شمال آذربایجان‌های غربی و شرقی و اردبیل افزایش ابر و بارش‌های خفیف باران انتظار داریم. در پنج روز آینده وزش باد شدید در شمال شرق، شرق، جنوب شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شرقی شدت میگیره. باد شدید میتونه ایجاد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو برای این مناطق ایجاد کنه. امروز خلیج فارس مواجه و تا پایان هفته دریای عمان مواج و متلاطم خواهد بود. پیش بینی میکنیم که طی امروز و فردا بیشینه دمای اهواز به 51 درجه برسه. بوشهر امروز 39، فردا و پس فردا 42 درجه خواهد شد. تهران امروز 39، فردا 40، پس فردا به 41 درجه خواهد رسید و برای تهران هم طی 5 روز آینده آسمان صاف. بعد از ظهرها افزایش باد خواهیم داشت و در شبانگاه میتونه وضعیت باد و گرد و خاک در تهران وجود داشته باشه. من در خدمت شما هستم.
آقای نقشه‌نویس، خواهی میکنم این دو روزی که ما کاهش افزایش دما داریم، بعد از دو روز کاهش دما محسوس خواهد بود؟
برای نوار شمالی کشورمون یه مقداری کاهش دما داریم. مثلا به طور مثال عرض میکنم برای رشت که امروز بیشینه دمای 34 داره، فردا 35 داره، چهارشنبه 34، پنجشنبه 32 درجه خواهد شد. به این صورت یکی دو درجه نوار شمالی کشورمون دماش کاسته میشه. تبریز فردا 40 درجه میشه، چهارشنبه 38 و پنجشنبه 36 درجه خواهد شد. برای ارومیه هم فردا 37، چهارشنبه پنجشنبه 35 و 34 درجه. یه مقداری کاهش دما خواهیم داشت.
بعد از روز کاهش دما در تهران هم یکی دو درجه است.
بله، برای تهران هم بعد از اینکه تهران فردا و پس فردا 40 و 41 شد، پنجشنبه و جمعه مجدداً به 40 و پس از اون به دمای 39 خواهد رسید.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. شما خداحافظی.
تشکر می‌کنم. خدا نگهدار.
وزارت نیرو اعلام کرد تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی 25 درجه، خاموش کردن وسایل برقی غیر ضروری در ساعات اوج بار تأثیر مستقیم بر پایداری شبکه برق کشور و جلوگیری از اعمال محدودیت‌ها دارد.
در روزهایی که موج گرما تقریبا سراسر ایران را فرا گرفته، هر درجه‌ای که دماسنج بالاتر می‌رود، بار تازه‌ای به شبکه برق کشور اضافه می‌شود. کامبیز ناظریان، سخنگوی صنعت برق استان تهران:
به ازای هر یک درجه افزایش دما، زمانی که کولرها روشن هستن، بالاتر بر 250 مگاوات به بار شبکه استان تهران اضافه میشه. این به معنای معادل مصرف بالغ بر 250,000 خانوار هست.
به گفته کارشناسان، بیشتری مصرف برق در این روزها مربوط به وسایل سرمایشی است. بنابراین حتی کاهش اندک مصرف در هر خانه اثر قابل توجهی روی شبکه برق خواهد داشت. محمد اللهداد، مدیرعامل شرکت توانیر:
5 شهر از شهرهای مختلف در نقاط مختلف کشور ما جزء گرمترین شهرهای دنیا قرار گرفتن. بار اصلی ما در این وضعیت روی سیستم‌های سرمایشی است. ما به نزدیکی شاید یک کشور پاکستان و بیش از کشور مصر در این روزها مصرف سرمایشی داریم.
اما نقش مردم برای مدیریت مصرف چیست؟ رضا کفیلی، مدیر کل دفتر مهندسی و راهبری شبکه شرکت توانیر:
استفاده از دمای 25 درجه توی کولرهای گازی، استفاده از دور کند کولرهای آبی، استفاده نکردن همزمان دستگاهی که مصرف برقشون بالاست، مثل ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، اتو و غیره، اینا قطعا میتونه کمک بکنه. 10% کاهش فقط بخش خانگی در کشور معادل اینه که تامین برق بشن بالای حداقل 200 کارخانه سیمان.
حالا مدیریت مصرف فقط یک توصیه نیست و برای مشترکانی که چند برابر الگوی تعیین شده برق مصرف می‌کنند، محدودیت‌هایی هم در نظر گرفته شده.
شرکت خانگی پرمصرف قاعدتاً شامل قطعی برق می‌شود.
با ماندگاری گرما برای حفظ تعادل بین تولید و مصرف برق ممکن است اعمال محدودیت در دستور کار قرار بگیرد. محدودیت‌هایی که در صورت اجرا با اطلاع رسانی قبلی به مشترکان اعلام می‌شود. محمد الله‌داد، مدیر عامل شرکت توانیر:
اپلیکیشن برق من رو هموطنان عزیز روی گوشیشون نصب کنن، هم میتونن اطلاع رسانی از وضعیت و زمان محدودیت ها و هم از صورت حسابشون و حتی نحوه پرداخت رو اونجا را به اصطلاح اطلاع رسانی کردیم و میتونن پرداخت بکنن. در سایت شرکت های توزیع به تفصیل اطلاع رسانی انجام میشه و در چت‌بات بله هم میتونن شهروندان و هموطنان عزیزمون از اطلاعات مربوط به محدودیت تأمین برق مطلع بشن.
هر اقدام کوچک در مدیریت مصرف تأثیر مستقیمی بر پایداری شبکه برق و جلوگیری از اعمال محدودیت ها را دارد. لیلا علی بیگی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از آمادگی مقامات ارشد عراقی برای همکاری دو جانبه در مدیریت منابع آبی فرامرزی و اجرای برنامه‌های مشترک بهار ریزگردها خبر داد. به گفته خانم انصاری، ایران با پیشنهاد روز جهانی مقابله با طوفان‌های گرد و غبار در نشست یونیسف کنیا ضرورت مشارکت منطقه‌ای را به یک مطالبه جهانی تبدیل کرده است. معاون رئیس جمهور افزود همکاری با عراق برای مقابله با ریزگردها به صورت جدی در سطوح دیپلماتیک در حال پیگیری است.
داده‌های رسمی اروپا از جان باختن بیش از 10,000 نفر بر اثر موج گرما در این قاره حکایت دارد. پایگاه یورومومو که یک شبکه تحت حمایت مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها و سازمان جهانی بهداشت است، اعلام کرد اکثریت موارد مرگ و میر با بیش از 9000 مورد مرگ افراد 65 سال به بالا بودند. این داده‌ها از آمار ملی مرگ و میر در 27 کشور اروپایی جمع‌آوری شدند. اداره هواشناسی انگلیس هم در گزارشی با اعلام اینکه ژوئن امسال، خرداد و تیر به عنوان گرمترین ماه مشابه در تاریخ انگلستان ثبت شده است، تأکید کرد در دو ماه اخیر دست کم 2700 نفر بر اثر افزایش دما و گرما در انگلیس جان خود را از دست دادند. موج گرمای شدید در اروپا در خرداد منابع برق را مختل و مدارس را تعطیل کرد و رکوردهای دما را در فرانسه، اسپانیا و انگلیس شکست. بنابر گزارش جدید، فرانسه و بلژیک تنها دو کشور در اروپا بودند که در اواسط خرداد مرگ و میر بسیار بالایی را ثبت کردند. پیش از این آمار قربانیان ناشی از گرما در اروپا از 1000 تا 3000 نفر اعلام شده بود.
شما شنونده خبرهای نیمروزی از رادیو ایران هستید. رئیس قوه قضاییه با قدردانی از صدور حکم اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی برای دوره جدید ریاست دستگاه قضا بر حسن خلق با مردم تاکید کرد و گفت مشکلات و کمبود امکانات دلیل نمی‌شود که با مردم رفتار کریمانه نداشته باشیم. آقای محسنی ژی در اولین نشست شورای عالی قوه قضاییه در دوره جدید افزود مبارزه همه جانبه با فساد با همکاری همه بخش‌ها در درون و بیرون قوه اولویت اصلی دستگاه قضاست و باید فصل نوینی در امر مبارزه با فساد بگشاییم.
اگر کسی در دستگاه حکومتی کار مردم را لنگ می‌ذاره، اگر در دستگاه و کارگزاری نظام و به خصوص خود قوه قضاییه که میگن پرچمدار این مسائل باید باشه، اگه خدای نکرده که از مجموعه ما از صدر تا ذیل خب فسادی میخواد بکنه، گناهی میخواد بکنه، اینا قابل بخشش نیست واقعا. اینا خیلی ما باید بیدم بیشتر بهش توجه کنیم که چه کار باید بکنیم که اگر این زمینه های وجود داره زمینه ها رو از بین ببریم، اگر عملی وجود داره اون عمل را از بین ببریم، خونسا کنیم، مقابله کنیم باش، اقداماتی داشته باشیم که بالاخره تکرار نشه، بازدارنده باشه. به قول امروزی ها اون چیزی که از ما توقع و انتظار هستش نسبت به این هستش که چه در داخل خودمون چه بیرون از خودمون مطالب را درست برای مردم تبیین کنیم، بیانش بکنیم.
رئیس دستگاه قضا همچنین در این نشست از حضور چندین میلیونی و پرعظمت ملت مبعوث شده ایران و آزادگان جهان در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید در ایران و عراق قدردانی کرد.
این حضور بی‌نظیر دلهای همه را به هم پیوند داد و البته این عنایت پروردگار بود، به برکت این خونهای مقدس معجزه آفرید واقعا. این وحدت، این انسجام، این همدلی، این شعور، این شعار، حضور بی‌نظیر و با این آگاهی و با این بصیرت، یک رفراندوم بسیار عظیم بود، یک اعلام وفاداری و بیعت با امامین انقلاب بود.
ممنوعیت فصلی واردات و ترخیص برنج برداشته شد. شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی با هدف تنظیم بازار و حفظ ثبات قیمتها ترخیص برنج‌های وارداتی که در سالهای قبل از ابتدای مرداد تا پایان آبان ممنوع بود آزاد اعلام کرد. معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی گفت